آقای دکتر رضوی، در خدمت جناب عالی هستیم. بخشی که فکر میکنم که این مقدار جناب عالی در موردش صحبت بکنیم مناسب باشد، مکمل این مباحثیه که اساتید دیگه مطرح کردن، اینه که یه گفتمان جدیدی قطعا شکل میگیره بعد از این دوران طوفان الاقصی و غزه و مسائلی که اتفاق افتاد. یه گفتمان جدیدی به نظر میرسه در بین کشورها ایجاد خواهد شد. در مورد این گفتمان جدید نظر جناب عالی چی هست؟ چه پیشبینی دارید در مورد ماهها و سالهای آینده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب میکنم خدمت همه اساتید بزرگوار و به همه شنوندگان عزیزتون. خب از گفتمانی که میفرمایید، ما اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم کمی باید به اتفاقی که در منطقه افتاده پردازیم تا یه حدی این گفتمان شاخصهاش برای ما مشخص بشه. بعد خود اصل گفتمان رو خدمتتون بگم، تلاش میکنم کوتاه‌ترین زمان رو بشه.
متشکرم. حالا فرصتمون یه مقدار محدوده.
بله، عرض کنم حضور شما، خب این اتفاقی که در منطقه افتاد، در حقیقت اون عملیات طوفان الاقصی، یک فرایند جدید رو در منطقه به وجود آورد که در حقیقت مسیر مقاومت و مسیر عرض کنم منطقه رو تغییر داد. خب مقاومت تونسته بود پیش از این بعد از بیداری اسلامی فضای منطقه‌ای و فضای مقاومتی رو که یک در حقیقت فضای تک‌محوری بود، یعنی هر یک از اعضای مقاومت به سمت حرکت می‌کردن و نوعی اتحاد با هم داشتن رو تبدیل به محور بکنه، و اصلا ما شاهد به وجود اومدن چیزی به اسم محور مقاومت باشیم. این محور مقاومت یک گفتمان داشت. این گفتمان محور مقاومت در حقیقت باعث شد که این محور به وجود بیاد، یعنی تک تک اعضای مقاومت در گوشه‌ای بودن، اما چون یک گفتمان مشترک وجود داشت که همون گفتمان مقاومت حضرت امام با همون گفتمان انقلاب اسلامی بود، موجب شد که گفتمان مقاومت در حقیقت خودش رو نشون بده. آمریکایی‌ها به طور مشخص بعد از بحران سوریه و اینکه نتونستن در سوریه اون کاری که می‌خواستن انجام بدن، دیدن که به قول خودشون این گول از چراغ جادو بیرون اومده، این گولی که انتظارشون کشتن سالها. این تعبیر خود نویسندگان آمریکایی در رسانه‌های مختلفشون و در اندیشکده‌هایشون هستش، گفتن آقا این گول از چراغ بیرون اومده. خب این اتفاق افتاده بود، اما همچنان این محور مقاومت یک ویژگی از گذشته خودش، یعنی ویژگی اعضای واحدش رو که جدا از هم بودن رو همچنان حفظ کرده بود و یک وجه از گفتمان محور مقاومت بروز پیدا نکرده بود، و اون هم این بودش که محور مقاومت و اعضای محور مقاومت همچنان در موضع عرض کنم که دفاعی قرار داشتن و موضع هجومی نداشتن از نظر نظامی. اگر بخواییم تعریف کنیم از نظر گفتمان روابط بین الملل، در حقیقت ما یعنی اعضای محور مقاومت در حقیقت در موضع انفعال قرار داشتن، در حقیقت واکنش از خودشون نشون میدادن در مقابل کنش هایی که نظام سلطه و همون جریان اولیگارشی از خودش نشون میداد. خب تو
تدافعی بودیم بیشتر در موضع تدافعی
بودیم. خب ما شاهد این هستیم که اولین تجربه محور مقاومت تو این حوزه، خب حالا از پاسخی که ما به آمریکایی ها در ترور سردار سلیمانی در حد دادیم، اگر بخوایم مثلا صرف نظر بکنیم چون اون هم در حقیقت موضع تدافعی هست، اولین تجربه خودش رو محور مقاومت یک بار در یمن آزمایش میکنه،
تهاجمی
اونا بله تهاجمی که خیلی آشکار نمیشه، اون اتفاقی که برای آرامکو میفته، آمریکایی‌ها به شدت هوشیار میشن، عربستان موضعش عوض میشه و به طور مشخص اون کلید اولیش یک نسخه کوچیک از طوفان الاقصی در سال 2021 در سیف القدس شمشیر قدس رقم بخوره که آقای محمد زیفون هشدار رو دادن و ساعت 6 و 20 دقیقه حمله رو انجام دادن که سیف القدس شروع شد. خب اینجا محور مقاومت در حقیقت در اون بخش ناگفته گفتمان خودش رو ابراز میکنه. در 7 اکتبر 2023 ما شاهد این هستیم که این وجه از گفتمان محور مقاومت دیگه به طور کامل در یک ورژن خیلی بزرگ، این نسخه خیلی بزرگتر خودش رو نشون میده. خب محور مقاومت در حقیقت گفتمان خودش رو کلش رو داره بازگو میکنه برای جهان که آقا یک وجه هجومی هم داره که اگر احساس خطر هویتی بکنه، اونگاه این وجه خودش رو هم نشون میده. خب این چیزی که میخوام از گفتمانی که از شما صحبت کردید صحبت بکنم این هستش که آمریکایی ها و صهیونیست‌ها و همون نظام سلطه مجموعه که حالا نظام غرب رو تشکیل میدن همگی واقف شدن به این ویژگی و این گفتمان جدیدی که در منطقه شکل میگیره. چه گفتمانی؟ گفتمانی که مبناش اولا مردم هستن، دو بر اساس برخی شاخصهای عمومی که بین مسلمانان و آزادی خواهان جهان مشترک هست شکل گرفته که مهمترینش ظلم ستیزیه و زیر بار اون بردگی که آقای دکتر مصطفی‌زاده بهش اشاره کردن نرفتنه. ببینید ژاپنی‌ها زیر بار اون نظام بردگی رفتن. چرا؟ چون که گفتمانی وجود نداشت، یک نوع فرهنگی که بخواد با این مقابله بکنه وجود نداشت. اما گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت این رو داشت و در حقیقت این رو برای همه عرضه کرد و الان ملت‌های منطقه اینو پذیرفتن. شما نگاه می‌کنید در نقاطی که مثلا اصلا این نگاه وجود نداشته الان مردم از مقاومت حرف می‌زنن. چرا؟ گفتمان مقاومت خودش رو نشون داده. حالا برگردم به اون سوالی که شما پرسیدید، خب گفتمان بعد از این در منطقه چه خواهد
بود؟ چون آخر وقتمون هست ببخشید.
درغم اون ظاهری که آمریکایی‌ها تلاش دارن نشون بدن و صهیونیست‌ها با جنایت‌هایی که مرتکب شدن، با کشتارهای متعددی که انجام دادن می‌خوان بگن شکست خورده، اما اون چیزی که در منطقه داره شکل می‌گیره اقبالی هست که به این گفتمان داره در حقیقت نشون داده.
نه تنها در منطقه، در خارج از منطقه هم بالاخره استقبالی از این گفتمان شده.
شما مثلا نگاه کنید در دانشگاه اروپا و آمریکا در حقیقت این گفتمان ازش استقبال شده. الان تو فضای مجازی دیگه اون حصر رسانه‌ها مثل گذشته، انحصاریگری رسانه‌های غربی، اونهای رسانه‌ای غرب شکسته شده و این گفتمان داره خودشو نشون میده. هر چند تلاش می‌کنن مخفیش بکنن، بی بی سی مجبور میشه بهش بپردازه. شما نگاه کنید یه جاهایی داره صحبت می‌کنه بی بی سی از این گفتمان که شاید پیش از این بی بی سی این حرفا رو نمی‌زد. چرا؟ اون حصر رسانه‌ای، انحصار رسانه‌ای شکسته شده و این گفتمان خودشو نشون میده. نشونه‌هاشو کجا می‌بینیم؟ اینجا می‌بینیم که نتانیاهو دیگه چیزی برای گفتن نداره، مجبور میشه بیاد پای مبادله. به ظاهر فکر میکنه حزب الله رو از بین برده، اما حزب الله میاد یک شرط برای آقای جوزف اون میذاره، میگه آقا جون حزب الله در ساختار سیاسی حضور داره. آمریکایی ها دستوری میخوان حزب الله رو از نظام سیاسی لبنان حذف کنن، اما بازم نمیتونن. یعنی به همه دستور دادن آقا با حزب الله قد، حزب الله وجود هیچ جا حضور نداشته باشه، اما با این حال میبینیم که آقای جوزف اون قولشون میده به آقای محمد زاد. چرا اتفاق افتاده؟ گفتمان غالب، گفتمان مقاومت هست که بر اساس اون شاخص که گفتن شکل
گرفته. جناب بهمن‌آبادی هم ظاهرا سوالی دارن در خدمتشون هست.
من می‌خواستم یه نکته اضافه کنم.
تکمیل کنم. خیلی
استفاده کردیم از
فرمایشات.
بحثی که من دارم این هستش که این تفوق نظامی که ما تونستیم به مدد محور مقاومت در واقع شاهدش باشیم، ممکنه در عرصه سیاسی، چون بالاخره اونها کارکشته تر از ما هستن در بحث‌های سیاسی، ما صحنه رو یه مقدار دچار چالش بشیم. در صحنه همونطور که میدونیم فضای سیاسی کشورهای محور مقاومت نقطه بدیلی داره که من خدمتتون عرض کردم آغازش حالا 2009 از اون سخنرانی اوباما گرفتم که اسلام اعتدالی که توسط عربستان سعودی، امارات و ترکیه داره هم تبلیغ میشه و فضای عراق، فضای اجتماعی سیاسیش به شدت مهیای این فضا هستش و جذبهایی در این راستا هم تونستن انجام بدن و کار خودشون رو پیش بردن. اون چیزی که ما باید خیلی حواسمون بهش باشه این هستش که صدور بحث مقاومت و انقلاب در درجه اول سیاسی هستش. یعنی ما باید به سمت دولت‌سازی و مسئله گفتمان سیاسی در منطقه حرکت کنیم تا بتونه اون بحثای نظامی هم خودش رو نشون بده. و اون هم این که مسئله دیگه ای که میخوام بهش اشاره کنم این هستش که ما،
یعنی اگر مؤلفه‌های قدرت رو سخت و نرم بگیریم در کنار این کار سختی که انجام داده میشه، اون مؤلفه نرم رو یه مقدار جدی‌تر
همیشه بفرده. نتیجه در سیاست خودش رو نشون میده. ممکنه شما در جنگ نظامی پیروز بشی ولی در جنگ سیاسی شکست بخورید. ما الان در منطقه به شدت باید روی بحث یمن حساس باشیم به خاطر اینکه بازیگر پیشبینی ناپذیر این جنگ در واقع بعد از خود فلسطین آره. در واقع یمن بوده. طبق برآورده بانک جهانی تو گزارشی که با عنوان تعارض و بدهی در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده، حملاتی که انصارالله به کشتی‌های آمریکایی، انگلیسی و اسرائیل در دریای سرخ داشته، کانال سوئز در سال 2024 با افت 40% ترافیک ترانزیتی مواجه شده. خب این همونطور که میدونید باعث زیان هم به مصر میشه، هم زیان به رژیم صهیونیستی شده و به تبع زیانهایی که به آمریکا، انگلستان، متحدانش مثل هند و اینها در واقع داشته. نقطه مهمی که هست، چون که بحث اقتصادی هم الان مطرح هستش و ما حرف از توسعه سوال مکرون میزنیم، حرفای طلا بعضی تکرار میکنن و خوبم هستش. ببینید بحث اقتصادی دریامحوری که ما داریم، بدون اینکه ما بخوایم قدرت سیاسی که الان در دریای سرخ شناخته شده که یمن هستش رو پشتیبانی کنیم، امکان پذیر نیست. و این هم لازمش این هستش که ما بتوانیم اون قدرت هایی که مداخله میکنن و در راستای آمریکا حرکت میکنن رو برشون فرق بشه.
جناب دکتر رضایی، از جناب عالی هم تشکر میکنم، خیلی ممنون. ما فرصتمون تمام شد، انشاءالله بتونیم در برنامه بعدی خدمت جناب عالی هم باشیم. متشکرم. من در پایان این برنامه تقدیر تشکر میکنم از جناب دکتر مصلح‌زاده، دکتر ضیایی، جناب دکتر رضوی و جناب بهمن آبادی که در استودیو حضور داشتن. برنامه بسیار خوبی بود، نکات خیلی خیلی خوبی مطرح شد. اگر پیشنهادی دارید، اگر انتقادی دارید، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه که میتونه برنامه‌های ما رو، مخصوصا این برنامه در مسیر اندیشه که با همکاری خانه اندیشفردان داره برگزار میشه، اگر نظری دارید حتما ارسال بفرمایید به 301035. همکاران ما مطالعه میکنن و انشاءالله تغییراتی رو احتمالاً بر اساس نظرات شما اعمال خواهیم کرد. در خدمت شما هستیم. تقدیر و تشکر میکنم از اساتید و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه در مسیر اندیشه را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. در بخش سوم از برنامه‌ها در خدمتتونیم و دهه مبارک فجر رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم که پرشکوه‌ترین استقبال تاریخ در همین روزها جلوه‌گر شد. این روزها یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران و شور و شوق مردم در اون وصف ناپذیر بود. روز آزادی اسارت ایران از چنگال وطن پروشان و هواداران آنها مبارک باد.
امان دل پذیر شد گل از خان بردمی،
یا الله 22 بهمن با شعار جشن حضور تا ظهور، خیزش عظیم ملتی آگاه و دلاور در آورگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن، بیعتی دوباره با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با امام خامنه ای مقدس العالی و شهیدان بالا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی، همین با هم میآییم. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز دوشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
انقلاب ما صبح صادق بود و فجر ایمان که در سکوت سرد زمستان بیداد سرود حقیقت سرداد و در ستیغ گرمای تابستان شقاوت خنکای عدالت گسترد. آن روزها که همه چیز پاییز زرد رنج را زمزمه می کرد، ناگهان نبض زمان با بهار لحظه ها به انفجاری مقدس پیوست. از امام آمد تیتر درشت روزنامه ها تا دمیدن سور انقلاب 10 روز پربارتر از 10 قرن گذشت. و الفجر و لیال عشر، لحظه فجر میلاد امتی گشت که زیباترین حماسه تاریخ را بر مبنای ایمان و بر محور ولایت آفریدند. اینک این ما این و این وظیفه که هیچ وقت از یاد نبریم که چه بودیم، چه کردیم، چه شدیم و اینک کجاییم. انقلاب بزرگ ایران در شیوه شکل گیری، نفوذ فراگیر و حتی پیروزی شکوه مندش با بسیاری از انقلاب‌های دیگر جهان متفاوت بود. دقیق فجر انقلاب اسلامی رو تبریک از از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی من با من جلب می‌کنیم.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
همیشه با استهلاک همراهه، حتی اگه یه تغییر روبه جلو و مثبت باشه. یعنی حتی اون که میخواد از یه منزل استیجاری 60-70 متری بره و در خونه بزرگتری بشینه، بازم خالی از استراب و استهلاک نیست. از وسایلی که در جا به جایی خراب و فرسوده میشن و صدمه میبینن تا خستگی و فرسودگی خود آدم. جدای از این، ما به شدت نسبت به محیط پیرامونمون کنش و واکنش نشون میدیم. حتی اگه در خونه استیجاری باشیم و بدونیم که یه سال بعد باید جا به جا بشیم، بازم موقع عزیمت غالباً غم ملایمی داریم که ناشی از دلبستگیمون به فضا و اتمسفر منزل قبلیه. ما زود به محیط اطرافمون عادت میکنیم و حتی به اون دل میبندیم و به همین خاطر دل کندن ازش برامون دشوار میشه. یکی از نشونه های این دل بستن و دل به تغییر ندادن همین انباری خونه هاست. اگه دقت کرده باشین، ما بیشترمون توی خونه یه انباری پر از وسایلی داریم که سالهاست از اونا استفاده نکردیم و حتی شاید دیگه به کارمون نیاد. اما با دقت ازشون نگهداری میکنیم. خیلی وقتا اونقدر انباری ها پر از خرت و پرت و وسیلن که پیدا کردن چیزی توش عملا غیر ممکن میشه. بیشتر وسایل توی انباری یه جورای عینهو دفتر خاطرات ما میمونه. از دفتر مشق و کتاب سالهای دور درس خوندن خودمون یا بچه‌مون گرفته تا رخت و لباس یه سالگی و دو سالگی و چند سالگی بچه ها و چه و چه. این وسایل همون کاری رو انجام میدن که یه عکس. یعنی تماشای اونها ما رو به یه جای تقویم زندگیمون در گذشته وصل میکنه. البته اگه فرصت کنیم و اونا رو ببینیم. توی تلفن دستی هر کس هم که حالا به مدد تکنولوژی یه دوربین نسبتاً خوب هست. هزار هزار عکسه که در موقعیت‌های از روز و روزگارمون اونا رو گرفتیم. عکسایی که هر روز هم بر تعدادشون افزوده میشه. تا دو نفر کنار هم قرار میگیرن، اول کار در آوردن دوربین و گرفتن عکس یادگاریه. تا به یه جای خوشمنظره میرسیم همینطور. غذا میخوریم، رستوران میریم، تفریح، گردش، مسافرت، هر جا. دوربین دستمون رو عکس میگیریم. قبلاً که لازم بود برای عکس گرفتن دوربین مخصوص داشت و حلقه حلقه فیلم گرفت و بعد از عکاسی اونا رو برای چاپ به عکاسی داد، تعداد آلبوم توی خونه ها و تعداد عکس های ما محدود بود. اما حالا که همه اینها شکل دیجیتال گرفته و تلفن همراه هر کس یه دوربین آماده و مهیاست، بیشمار عکس داریم از دیروز و دیروزترمون که توی حافظه موبایل ذخیره شده. تعداد عکس ها اونقدر زیاده که غالباً وقتی و فرصتی برای تماشای دوباره اونها نیست. یعنی خیلی هنر کنیم، یک دور همون روز یا شب که عکس‌ها رو گرفتیم تماشاشون می‌کنیم و الا بعد از اون لابلای هزاران عکس دیگه گم میشن و عموماً ما رجوعی بهش نداریم. غالباً برنمی‌گردیم و عکس‌ها رو نمی‌بینیم، همونطور که اجناس خاطره‌ساز و یادگاری‌های توی انباری‌ها رو. ولی با این همه همت عجیبی در نگهداشت اونها داریم و افسودن بر تعدادشون. گفته شده در یک تقسیم بندی ساده، جامعه شرقی نگاهش به گذشته است و به عکس جامعه غربی نگاهش به فردا. در مشرق زمین گذشته پرقدر و قیمتی هست که سابقه فرهنگی و جایگاه ما رو در صحنه تاریخ نشون میده. تاریخی که به اون میبالیم و بهش افتخار میکنیم. مغرب اما از چنین پیشینه ارزشمندی خالیه، لذا چیزی در گذشته برای اونها نیست. سعی و تلاششون مصروف آینده است. البته این توجه به دلیل قدمت تاریخ و سابقه یک دلیل ماجراست. برای ما که در شرق زندگی می‌کنیم، ریش سفیدا و سالمندامون از حرمت بالا و بالایی برخوردارن. تکریم پدر و مادر اینجا اصل تلقی میشه و اگه کسی احیاناً چنین تکریمی رو روا نداره و خدا اینا کرده نسبت به والدینش رفتار ناخوشایندی داشته باشه، حتماً یه استثناء به حساب میاد. در مغرب زمین این نگرش نیست. فرزند تا به بلوغ برسه با پدر و مادره و بعد خودش مسئول خودش خواهد بود. باید کاری کنه، زیرا نه اینها به او سرویسی تا همیشه میدن و نه اون خودش رو مکلف به جبران زحمت والدین میدونه. به همین خاطر سپری کردن سالهای پیری و کهنسالی در خانه های سالمندان برای اونها امری عادی و طبیعی به حساب میاد. اما اینجا امری مذموم و ناپسندیده. گرچه به ضرورت بعضی ناچارن چنین کنند، اما بیگمان از این خاطر شرمسار و دلگیرند و مترصد که اوضاع تغییری کنه و بزرگتر رو به کانون خانواده برگردونن. حضور بزرگتر در خانه برکت و خدمت به اونا پاداشی در دنیا و آخرت به همراه داره. توجه به گذشته در مشرق زمین و عدم توجه عموم در غرب حتی از افسانه ها و اساطیر این ملت ها هم به نوعی پیداست. اینجا در رویارویی رستم و سهراب، پسری که بعد از گشتن بسیار و سراغ گرفتن از پدر خود نهایتاً به شکلی ناشناس با او در میانه رزمی در میدان مواجه میشه، تقدیر بر کشته شدن فرزند و پیروزی رستم قرار میگیره. یعنی در جنگ بین پدر و پسر این پدره که پیروز میشه. رستم در میدان بر سهراب غالب میاد. در اساطیر یونان که تاریخ و پیشینه فرهنگی مغرب زمین به او وامی‌گرده، چنین رویارویی میان پدر و فرزند هست که اونجا به عکس نقل شاهنامه و رزم رستم و سهراب، فرزند جوانه که بر پدر غلبه میکنه. اگر پدر نمادی از گذشته باشه و فرزند نمادی از آینده، در مشرق زمین این پدره که پسر رو زمین میزنه و در مغرب زمین به عکس. دلبستگی ما به گذشته ریشه در تاریخ داره و تازه نیست. گرچه در طی سالها این توجه به تعادل رسیده و پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف بیانگر این تعادله. حالا بیش از پیش آموختیم که بایست از گذشته درس گرفت و به آینده نگاه کرد. بایست تجربه‌های گذشتگان را در مسیر فردای روشن این سرزمین دنبال کرد. این معنای دقیق و درست تعریف سنته. بسیاری تصور می‌کنند که سنت صرف توجه به گذشته است، در حالی که به گفته یکی از متفکرین سنت گرفتن بخش‌های زنده از گذشته و انتقال اون به امروز و فرداست.